تفسیر سوره دهر از آیه 10 تا آیه 22 استاد شهید مرتضی مطهری.
فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فدانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. آیات در توصیف نعیم بهشتی برای ابرار که در آیات پیش سخن ابرار بود ان الابرار یشربون من کأس کان لذاتها کافورا، از مواردی که توصیف بالغی از نعیمه های بهشتی شده است همین آیات سوره مبارکه دهر است. اینجا یک مسئله پیش آمد که بسیار لازم دانستیم این مسئله را طرح بکنیم، که در جلسه پیش طرح کردیم و به همین مناسبت دیگه در اون جلسه به تفسیر آیات نرسیدیم، ولی اونقدر اون مطلب از نظر خود من دانستنش واجب و لازم هست که اگر بیش از یک جلسه هم در اطراف اون بحث بکنیم باز زیاد نیست. در این جلسه من مطلب را به یک شکل طرح کردم به صورت یک اشکال که مسیحی ها کشیشه های مسیحی در مورد بیان قرآن مجید از بهشت کرده اند، که در قرآن زیاد روی نعیمه های جسمانی تکیه شده است، از خوردنی ها و از آشامیدنی ها و از بوییدنی ها و از لمس کردنی ها و از چیزهایی که بالاخره اینها نعیم جسمانی است. یعنی میبایست قرآن راجع به این موضوعات زیاد صحبت نکند، فقط از نعیمه های روحانی سخن بگوید. حالا من این مطلب را به صورت دیگری باز تعریف می کنم، ممکنه کسی به شکل دیگری مطلب را تعریف بکند و اون این که آیا میان آیات قرآن یک نوع تناقض وجود ندارد؟ حتی در همین آیاتی که در سوره دهر الان داریم و تفسیر میکنیم از یک طرف این نعمتهای بهشتی و از باغ و جامعه های حریر و سندس و استبرق و از ولوان مخلدون و از اینها بحث کرده است، در زیل همین آیات یعنی آخرین آیه‌ای که تقریبا این بیانات تمام می شود با یک جمله تمام می شود که ممکنه کسی بگوید اصلا این جمله نقیض است، ضد است با همه اون چه قبلا گفته شده است. اون جمله این است که بعد از اینکه این همه نعمتهای بهشتی یاد می شود بفرماید و سقاهم ربهم شرابا طهورا و آشامانید، یعنی می آشاماند بهشت هستی، بهشت از نظر خداوند امر گذشته و آینده همش یکیست و خدای متعال و پروردگار اینها اینها آشامید آشامانید شرابی، شراب یعنی آشامیدنی، از خود کلمه شراب در اصل یعنی نوشیدنی، نوشیدنی را بهش میگن شراب. حالا به خمر، به این شراب مسکر نوع خاص بیشتر گفته می شود در فارسی شراب، و در اصل لغت شراب یعنی نوشیدنی. و پروردگار اونها به اونها آشامانیده است شرابی طهور. طهور در جلسه گذشتم اشاره کردم ولی هم بود که بیشتر به تفصیل می گفتم از ماده طهارت است. طهارت یعنی پاکیزگی. طاهر که صیغه اسم فاعل هست یعنی پاکیزه. طهور یعنی پاکیزه کننده، پاکیزه کننده، که البته پاکیزه کننده باید پاک هم باشه تا پاکیزه کننده باشد. پاکیزه کننده مثلا ببینید شما میگید این لباس من طاهر است، برای لباس یا دست طاهر است، ولی در مورد آب میگید طهور است. آب طاهر هم هست ولی آب طاهر طهور هم هست، یعنی نه تنها خودش پاکیزه است، پاک است، پاک کننده هم هست. همه چیزهایی که یک خصلت پاک کنندگی دارند، حالا آب یک خصلت پاک کنندگی کاملی دارد، بعضی چیزها هم دیگه ما داریم که خصلت پاک کنندگی دارند ولی نسبت به بعضی از اون نه نسبت به همه چیز. مثل خاک، خاک هم پاک کننده است، اما نه اینکه اگر لباس نجس شد خاک بهش بمالیم پاک میکند، ولی اگر تای کفش مثلا نجس باشد روی خاک راه بریم اون را پاک میکند. یا یعنی در بعضی از نجاسات شرط پاک شدنش این است که با خاک هم خاک مال به اصطلاح بشود، یعنی اون هم خصلتی از پاک کنندگی دارد. ولی حضرت پیغمبر اکرم فرمود که جعلت لی العرب مسجدن و طهورا، برای من گره در شریعت من زمین هم مسجد قرار داده شده، یعنی تمام زمین معبد است، یعنی در شریعت من شرط صحت یک عبادت مثلا نماز این نیست که در معبد خاص مثلا در مسجد خونده بشود. در میگیم در ادیان دیگر اصلا معبد اختصاص داره به یه جای دیگر، در غیر اونجا نمیشه عبادت کرد، ولی در اسلام همه جای زمین معبد است، همه جای زمین مسجد است. البته یه جایی را که اختصاص میدن به مسجد ثواب بیشتری دارد، نه اینکه نماز در غیر مسجد درست نیست. نماز در مسجد چون نماز در جمع است، یعنی یه جا را جمع معبد قرار بدن ثوابش بیشتر میشود. و به همین دلیل اگر مسجد مثلا خانه خانه باشد یا ثوابش بهتر است از یک اتاقی که برای مسجد نباشد. باز اگر مسجد محله باشد از این بهتر است. اگر مسجد شهر باشد، مسجد جامع شهر باشد، ثواب از اون هم بیشتر است. برای اینکه او به اعتبار این است که بیشتر مجمع مؤمنین و مجمع مسلمانان است. ولی به هر حال نماز در هر نقطه‌ای، مگر اینکه قصد باشد که یه عنوان دیگری دارد، به الله همه زمین صلاحیت معبد بودن را دارد. فرید جو لحظی الارض مسجدن، تمام زمین برای من یعنی در شریعت من مسجد قرار داده شده است و زمین در شریعت من طهور است یعنی پاک کننده است. قرار در این جهت است که طهور به معنی پاک کننده است نه به معنی پاک. اینجا قرآن می فرماید که پروردگار مؤمنین، پروردگار این اهل بهشت به اونها جامی آشامانیده است، جامی پاک کننده، نه جامی پاک، بالاتر از پاک، جامی به اونها می دهد که اونها را پاک می کند با اون جام، جامی که ساقی اون جام خود پروردگار است. قبلا در آیات قبل ما داریم که ولدان مخلدین یا مثلا حور العین اینها میان، حتی این خدمتگارهای زیبای بهشتی میان جامعه های به این افراد میدن، ولی در آخرش میفرماید و پروردگارشون نه کسی دیگر، و پروردگارشون به اونها جامی نوشانیده است که اون جام پاک کننده اونها. معلومه که پاک کننده از چی؟ اگر حضرت صادق هم نفرموده بود از چی، خود این مطلب معلوم است دیگه. پاک کننده از غیر حق، از تعلق به غیر حق. و لحاظه امام صادق هم در روایت هست که فرمود به این که یطهرهم اما سوى الله، اونها را پاکیزه می کند از ما سوای حق. خیلی حالا سوال اینجا به این صورت است که اگر این اهل بهشت از اون جام الهی، این میت طهور که در اصطلاح شعرهای عارف مسلک آمده، میت طهور میت طهور، از این که گفتن شرابی که نمیدونم چنین بکند من را از همه چیز خلاص بکند آزاد بکند، از این آیه قرآن گرفته شده که در اصطلاح حافظ امثال حافظ اینا خیلی زیاد آمده است. عرض میکنم که ممکنه کسی سوال بکند که خب از یه طرف قرآن در آخرین آیه در باره این افرادی که توصیف کرده است میفرماید پروردگار اونها به اونها جامی آشامانید که با اون جام اونها را از غیر خدا پاکیزه کرد، یعنی در این حد از توحید و خلوص. فقط و فقط به یک جا وابستگی دارند و یک محبوب دارند و اون ذات پروردگار است. این از یه طرف. پس از یه طرف دیگه این همه صحبت از خوردنی ها، آشامیدنی ها، بویدنی ها، لمس کردنی ها، باز این ها چیست؟ از یه طرف اون هاست، از یه طرف این، از یه طرف اینقدر روحانی، از یه طرف دیگه اینقدر جسمانی. اون در خود این آیات آیا میان این ها تناقض است؟ اتفاقا در سوره قبل از این سوره، یعنی در سوره قیامت، اونجا هم یه آیه داشتیم که نظیر همین سوال در اونجا هم شد که جوابش هم اونجا عرض کردیم، اینجا تکرار میکنیم. در اونجا هم یک توصیف در باره اهل بهشت شده است که برای بعضی از مفسرین که تعمقی نداشتن در آیات قرآن و تدبر کافی نداشته اند سؤالی به وجود آورده است و این است که می فرماید وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، چهره هایی خرم ناظره از نظرت به ذات که در اینجا بود و لقاهم نورتن و سرورا، در اینجا بود. چهره‌های خرم تنها نظر کننده و تنها توجه کننده به پروردگارش. یعنی جز خدا چیزی رو نمی‌بینن این چهره‌ها، چون الی ربها به اصطلاح علمای ادب جار و مجروری است که بر متعلق خودش تقدم یافته است، و هر وقت که جار و مجرور بر اون فعل خودش که متعلق به اون فعل دارد مقدم بشود، علامت انحصار است. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما که یه شما میگید که بله من چیز مثلا من شاگردی کرده ام از فلان کس، تعلم تو من زیدین، خب معناش اینه که من پیر زید درس خوندم. یه وقت من زیدین در مقدم میارید، میگید من زیدین تعلم تو، یعنی فقط پیش او درس خوندم. اینجا اگر میفرمود ناظرت الی ربهم، معناش این بود که اینها به پروردگارشون نظر میکنن و توجه دارن به پروردگارشون. خب منافات نداره که به پروردگار نظر داشته باشن به غیر نظر داشته باشن. ولی وقتی می فرماید الی ربها ناظره، یعنی تنها نظرشون به پروردگارشون است. اینجا این سوال به وجود آمده است برای بعضی که یعنی چه اینها مثلا در بهشت که هستن پس بهشت رو نمی بینن، باغ بهشتی رو نمی بینن، حور العین رو نمی بینن، ولدان مخلدون رو نمی بینن، این همه معکول مشروب، این همه فضا، این همه بهشتی که وسعتش آسمان ها و زمین ها رو گرفته، اینها رو دیگه نمی بینن، فقط به خدا نگاه می کنن. جواب دادن اونجا مفسرین که آقا اون کسی که به بهشت می رود کسی است که در اونجا حجاب و پرده دیگه از جلو چشمش برداشته شده است. در اونجا مانند یک آدم عارف واقعی است در این دنیا. اونجوری که یک عارف واقعی در این دنیا میگوید که یعنی اگر راست بگوید و زبان حال واقعیش باشه، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از سور از چیه از روی زیبای تو بینم. اصلش را علی علیه السلام فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من هیچ چیزی را در دنیا نگاه نکردم مگر اینکه پیش از او در او بعد از او همیشه خدا را دیدم. یعنی به هر چه نظر می کند خدا را می بیند. او دیگه در اونجا نظرش به حورالعین یک نظر غافل کننده از حق نیست، نظرش به اون ولدان مخلدین یک نظر قاتل کننده از حق نیست، یا یک خوردنی برای او قاتل کننده از حق نیست، یا آشامیدنی برای او قاتل کننده از حق نیست. عطار میگوید هرون کو بله هرون در کسی نور صفا دید، به هر چیزی که دید و دلی که از معرفت نور صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. دیگه نمیشود یک کسی بشه حیوان که اگر اونجا یه نعمت رو در اختیارش بگذارن مثل یه حیوان که داره علف خاری میکنه فقط به علف خودش اشتغال داره، یه همچه آدمی که در اون دنیا هم دیده بصیرتش باز نشده باشد او دیگه جاش بهش نیست. پس بنابراین این سقاه ربهم شرابن تهورا در اینجا این جامع کار کننده از غیر حق منافات ندارد با این همه نعیم های جسمانی، یعنی نعیم روحانی و نعیم جسمانی با یک دیگر توأم هستند. و نعیم جسمانی اگر اون خصلت عدمی خودش نداشته باشد، یعنی اگر خصلت غافل کنندگی رو نداشته باشه، نعیم جسمانی اگر خصلت مانعیت برای یک امر دیگر رو نداشته باشه، برای کمال دیگر، نعیم جسمانی اگر خصلت مانعیت برای کمال انسان دیگر رو نداشته باشه عیبی ندارد، این که بد نیست، چون هیچ چیز از ذات خودش بد نیست. اگر در دنیا نعیم جسمانی را مذمت میکنن، تعلق به اون را مذمت میکنن. تعلق یعنی چه؟ یعنی وابستگی. وابستگی به نعمت. وابستگی یعنی چه؟ مثل این که یه ریسمانی به گردن آدم ببندن، یه ریسمان به این نعمت، یعنی بستن به او، یعنی دیگر رهایی معنوی ندارد، آزادی معنوی. انسان جز به خدا به هیچ حقیقتی نباید بسته باشد، یعنی از غیر خدا هرچه هست باید آزاد باشد و به خدا فقط بسته باشد. و تنها بستگی به خداست که او بستگی نیست، او عین آزادی است، چون خدا یک حقیقت غیر متناهی است. اگر انسان به خدا بسته شد، یه آزادی در کل وجود دارد. چه قشنگ و زیبا میگوید این حافظ این معارف، واقعا عجیب. میگه که خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. اون که به تو بسته باشد رسته است، تنها بستگان به تو رسته هستند. و به هر چیز دیگر انسان اگر بسته باشد نارسته است. انسان در دنیا چی دنیا بد است؟ بسته بودن تو. چون وقتی که تو بسته بودی به این، دیگه متوقفی، ساکنی، دیگه تو به کمالی نمیرسی. وقتی به این یه چیز بسته شدی، از هزار چیز دیگر خودت میمانی. پس از این جهت بد است که مانع حرکت تو به سوی یک کمال و به سوی حقیقت است. ولی اگر تو انسانی باشی که استفاده کردن تو از موارد دنیوی بستگی برای تو ایجاد نمی کند، کی میگه بد است از این جهت بد؟ یا از این جهت بد است که اگر مانع تو فرزند نباشد، مانع انسانهای دیگر است. انسان مثل زندگی های تجملی در دنیا چرا مذموم است؟ چون دو عیب بزرگ درش هست. هم خود فرد را می‌بندد، یعنی مانع تکامل خود فرد است، هم مانع دیگران است. چون وقتی یک انسان اسراف میکنه، تجمل میکنه، جمع میکنه یه جا، نعمت دنیا نعمت آخرت نیست که لایتناها باشد. این از یه گوشه دیگر جمع شده اینجا، یه محرومی در این کنار وجود دارد که یک متنعم چنین و چنانی در اینجا وجود دارد، که امیرالمومنین نهاشاین از ایشان که فرمود که من هیچ جا نعمت موفور ندیدم مگر این که در کنار او حق ضایع شده ای بود. نعمت منفور در دنیا از این جهت که نعمت منفور است عیب نیست، نعمت موفور از این جهت بد است که نشانه یک حق تضییع شده در جای دیگر است. و لحاظا به حسب زمانها فرق می کند. در یه زمان اگر انسان دو تا پیراهن داشته باشه دیگه نعمتش موفوره. چرا؟ چون هزارها هستن یه پیراهن هم ندارن. ولی در یه جای دیگر، در یه شرایط دیگر هست که نه، در این حد محرومیت نیست، در یه حدود دیگر محرومیت است. این که شما این زندگی و سیره ائمه با یک دیگر فرق میکند یا با حضرت رسول فرق میکند، چون شرایط زمانها فرق میکند. در زمان حضرت رسول وقتی که شما این شرایط به این سختی است که واقعا یه عده‌ای میخوان نماز بخوانن، یک جامعه یک ساعت بیشتر ندارن، به نوبت باید بگیرن، خب اونجا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها یک پرده هم می آویزد، سبب تغییر پیغمبر می شود. بعد فوراً حضرت زهرا اون پرده رو می فرستد فرمد این رو در میان اصحاب صفه قسمت کنید به خود چون پیرهن به درست کنند و همین کار رو می کنند. پس این قراردش این است که اینها ما نباید به شکل سندی فکر کنیم، خیال بکنیم که نعمت جسمانی چه نعمت جسمانی است که حد ذاته شر است. نه که حد ذاته شر نیست، مانعیت شر است. در دنیا به اعتبار مانعیتش برای تو شر است، به اعتبارش مانعیتش برای افراد دیگر شر است. لیلا هیچ چیزی در ذات خودش شر نیست. آیا این حواسی که خدای متعال به انسان داده است، آیا دیدن و لذت بردن از دیدن که حد ذات شر است؟ نه، این در اونجا شر است که منشأ یک فتنه و فسادی می شود. آیا بوییدن از اون جهت که بوییدن است بوی خوش شر است؟ نه، اون وقت شر است که منشأ یک فسادی و یک سبب یک مانعیتی بشود. و همچنین استفاده کردن از لذت های معکول و مشروب و همه اینها، هیچ کدام از اینها، شراب، خمر، چرا شر است؟ برای این که مست کننده است. اولا مست کننده است، عقل رو زایل میکنه. عقل که زایل شد هزار جنایت پیدا میشه. جنایت شره، اینم چون منشأ جنایت میشود شره است. حالا خودش از این که جنایت هست و منشأ جنایت هست، مثل بسیار چیزهای دیگر که مضر برای بدن انسان است، برای قلب انسان، برای کبد انسان، برای شرایین انسان، ممکنه این که اهل پزشکان میگن آقای دکتر اصلا تا سوی تشریف دارم بهتر از ما میدونن، منشأ تسلب شرایین میشه، کبد چجور میشه، قلب چجور میشه. خب شر از این جهت شره. ما اگه فرض کنیم یه شرابی در این دنیا وجود میداشت نه مست کننده بود که رو عقل انسان از انسان بگیرد، نه مضر به بدن انسان بود، نه ضرر بدنی داشت، نه ضرر فکری داشت، نه ضرر اجتماعی، او حرام نبود، هرگز حرام نبود. یعنی اگر هر چی که مرد لذت و کیف که میبرن هزار برابرش میبردن، ولی مستی نمیداشت. ولی قرآن از شراب بهشت توصیف میکنه، میگه ولی مستی نداره. او عیبایی که در اینجا عیب هاشه، وقتی اینش نباشد دیگه عیبی ندارد، بدی ندارد. ولی وقتی که باشد بدد. چیش بدد؟ از چه جهت بدد؟ بدد که مستی میآورد. مستی جنایت میآورد. اگه جنایت هم نیاورد، عقل برای انسان شریفترین موهبت هاست. این شریفترین موهبت ها یک ثانیه هم در انسان نباشد، نقص است، نباید نباشد، باید همیشه باشد. دیشب اتفاقا همین دیشب هر قیعت آمد دیشب توی ازدوه خوندم در کیهان یه صفحه اختصاص داده بود، نوشته بود دیم که از 4 سال پیش، از 5 سال پیش تا حالا مصرف مشروبات الکلی 5 برابر اضافه شده است. در تیتر بالا نوشته بود روزی 400,000 بطر مشروب در ایران مصرف می شود، ولی مثل این تیتر عمدن تخفیف داده بود به جایی که بعد که آمار را چیز بوده 600,000 تا. روزی 600,000 بطر مشروب در ایران مصرف می شود. ضمناً توجه داشته باشید که این مصرف در دهات مصرف نمی شود، یعنی اگرم در دهات مصرف بشه خیلی مصرفش کم است. در بعضی شهرهای مذهبی هم مثل قم و کاشان اینها یا مصرف نمی شود یا خیلی کم مصرف می شود. بعد اون وقت به اصطلاح اون ظرف مصرف یک محدود می شود به شهرهای بزرگ. بعد آدم حساب بکنه در این جمعیت کم، آخه آدم وقت حساب بکنه بیه که مثلا در 30 میلیون جمعیت روزی 600,000 تا با 600,000 بازم خیلیه، بازم خیلی میشه معدلش. ولی اگه حساب بکنید که دهات اینا رو شما کنار بگذارید بیه سراغ شهرها، واقعا اوقات تا دل نشته بودین هم قیل از باکران و مشروب هایی که معمولا مسافرین که از خارجی میان همیشه همراه خودش با چمدوناش میارن که اونا دیگه به حساب بیاد اون حساب علایده است. بعدم خودشون نوشته بودن همینه که اینا رو می‌نویسن خودشون در جای دیگر مروج همین ها هستن. همین اعلان های مشروبات همه خود از پول همین اعلان ها رو خود همین روزنامه ها میگیرن می‌گیرن پول همین اعلان ها رو خود همین روزنامه ها می‌گیرن. ولی خب یه جان حرف حق از زبانشون جاری می‌شود، یه آمار می‌دهد. آمار میدن که جنایت ها، آدم کشی ها، تصادف ها، از کنم مسائبی که به بار میاد 20% 50% 60% 70% 80%ش معلول مشروب خوری. خب بله وقتی که با مشروب میخورد از کنم که پشت رول میشیند مشروب میخورد یه دهی بعد میروند دنبال مثلا یه کار هرزگی دیگر به نیستی ها برمیگردد. تعلقات چرا شر است؟ چون تعلقات بستگی هاست، بستن است، رکود است، سکون است، نیستی است، بی حرکتی است. از این جهت حالا انسان اگر همون نعیم بهشتی را ما اگر در نظر بگیریم، اگر انسان بخواد بسته به نعیم بهشتی باشد، یعنی از این یک قدم بالاتر نرفته باشد، این بدن قرآن این که سقاهم ربهم شرابا طهورا را اینجا آورده است این مطلب را میخواد بگوید که ولی شما خیال نکنید که این مردمی که این همه نعیم بهشتی انواع لذتهای جسمانی در اختیارشون هست خیال بخوند اون بهشت به صورت یک طویله در آوردن و یه حیواناتی که جز حیوانیت چیزی سرشون نمیشود اینها قبل از همه اینها از ما سوالله پاک شده اند. برای اونها نعمتهای جسمانی هم شکل روحانی و معنوی دارد، یعنی اونجا معنویت از جسمانیت جدا نیست. لحاظا در دنیا هم عرض کردیم به این که برای افرادی که به مقام معنویت کامل میرسند برای اونها لذت دنیا هرگز غافل کننده نیست. اونها هم اگر از لذات دنیا پرهیز میکنند نه به خاطر این است که اون لذت ها اونها را از خدا غافل میکند، به اعتبار مباسات، به اعتبار این است که میخوان رعایت مساوات با دیگران کرده باشن، به اعتبار این است که رعایت همدردی با مسلمانان دیگر میخوان کرده باشن که اون معنی دیگر و شکل دیگری است که منحصر به عالم دنیا است. این مطلبی بود که خواستم در اینجا عرض کرده باشم. حالا بریم دنبال عرض کنم که توصیفاتی که قرآن از پاداش‌های جسمانی که برای اهل بهشت کرده است، برای ابرار کرده است، ببینیم چی می‌فرماید. آیه قبلش این بود که فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة و سرورا. خدای متعال آنان را از بدی‌ها و گزندهای قیامت نگهداری کرده است. البته خدا هیچ کس را به قهر و به زور نگهداری نمی کند، همچنان که به قهر و زور هم به جهنم نمی برد. یعنی اینها عملی انجام دادند، تقوایی نشون دادند، تقوای دنیای اونها وقایه اونها در عالم آخرت شد. خدای متعال اونها را نگهداری کرد از گزندهای اون روز و لقاهم و خدای متعال به اونها القا کرد یک خرمی و یک شادمانی را، نوعی خرمی و شادمانی که برای انسان دنیایی قابل توصیف نیست. درجه شدت خرمی ها و شادمانی های اونجا اونقدر زیاد است، اونقدر زیاد است که اگر نه همه اون درجه از شدت را، بعضی از اون درجه اون سرور را به یه انسان در دنیا اگر بدن، این بدنش قابل تحمل نیست. مثلا یه دفعه سکته می کنن، منفجر می شه اصلا. و جزاهم به ما صبروا جنتا و حریرا، و پاداش داد به اونها به موجب صبرشون، خودداریشون، ایثارشون. چون قبلا این بود که نهایت صبر خودداری که سه شبانه روز چیزی را که خود احتیاج دارند به محتاجی مانند خود بدهند، غیر را بر خود مقدم بدارند و تا این حد صابر، خیشتندار و بر خود و نفس خود مسلط باشند. پاداش این صبرها جنت، جنتی است، بهشتی است و حریری است، یعنی فرشهایی است و پوشیدنی هایی است از نوع ابریشم که باز خدا می داند. اینها تغییرات دنیایی است که نمی تواند باز نوع اخروی را اونچنان که هست نشون بدهد. الان هم جایزه اگر کسی مثل خودش پیدا بکنه، باید بره همیشه وقت بله ایثار همیه دیگه معلومش. لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک، این یه وقت دیگه هم شاید در همین جلسه هم بحث کردیم، بحث طولانی در این از قدیم مطرح هست که آیا آیه لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک ولا تبسطها کل البسط با این منافات داره یا نه؟ نه این منافات نداره. اونجا هر دوش در مورد انفاق است. یعنی چی؟ یعنی ای پیغمبر تو که انفاق میکنی، مالی پیش تو هست میخوای انفاق بکنی، یک کسی وقتی که میاد همه رو به این یه نفر نده که دومی وقتی که میاد دستت بسته باشی. یه غیر از این مثلا نه اینکه در اون آیه نظر به این نیست یه مقدار که بلا تجعل یدک مغلوله الی عنقک، نمیخواد بگه که به صبر خودت نگه دار. مقصود این است که حتی در شأن نزولش آمده است که پیغمبر اکرم مقداری از وجود خدمتشون بود، یه شخصی آمد و از ایشان خواست، به ایشان هرچه بود بود دادن، دیگری که آمد چیزی نداشت بده. یعنی شما الان وقتی که چیزی را دارید میخواید به فقرا بدید، این دیگه کار صحیحی نیست که هر کسی که اول آمد هرچه از بون بدید، بعد دومی که بیاد دستتون بسته باشه. اینا با دیگه چیز نداره، منافات نداره. من نگه داشتن اونجا ناظر مسئله خرج کردن برای خود نیست. ایثار هیچ وقت حکمش منسوخ نیست. البته شرایط فرق میکنه، از این جهت فرق میکنه. انسان یه وقت ایثار میخواد بکنه، روح خودش روح ایثارگر هست، یه وقت روح همسرش هم ایثارگر هست یا نیست، روح بچهش هم ایثارگر هست یا نیست. شما اگر روح خودتون ایثارگره ولی زنتون ایثارگر نیست، بچهتون ایثارگر نیست، به زور میخواید از جلوی زنتون برگرید بیرون ایثار بکنید، کار غلطی. ولی علی که ایثار کرد، قرص زهرا را علی بر نداشت ایثار بکنه، زهرا خودش ایثار کرد. یعنی زهرا روحی هماهنگ علی داشت. حسن و حسین خودشون این کار رو کردن، یعنی اونا اگر نمیکردن برای اونها رنج بود. ولی غیر از این است که فرض کنید که شما یه مقدار میتوانید در زندگی، چون این مسئله حتما هم باید گفته بشه، یه وقت انسان یک فرد چند در همین جلسه هم دیگه هم عرض کردیم که یه وقت که انسان یه فردی برای خودش توانایی ایثار و مقدم داشتن دیگران بر خود و بر خود سخت گرفتن هست، ولی بر عائله اش چنین توانایی نیست، بر بچه‌اش چنین توانایی نیست. در این جور موارد اگر انسان بخواد اون چرا که خودش توانایی دارد بر زن و بچه خودش تحمیل بکند، اون وقت یه عده‌ای را از بیرون اصلاح کرده، زن و بچه خودش را فاسد کرده. اگر در روایات اینها آمده است که اگر میخوای انفاق بکنی اول انفاق بکن بر عائله خودت، این به این ملافات نداره. تو الان وظیفه داری اول باید به عائلت بدی، عائلت و خودشون مثل شما اونها اینقدر گذشت دارن چه بهتر. ولی شما اگر بخواید به زور بخواید به اونها تعمیل بکنی، نتیجه اینه که اونها را فاسد کرده. و لحاظا ما افراد خیلی زیادی، من خودم دارم در زندگی، یعنی افراد را سراغ دارم که از علمایی که افراد مردمان بسیار زاهد بسیار مبتلی بودند، ولی اینها یه حساب نکرده بودند و اون این است که اون روحی که او دارد زن و بچهش ندارد، اون توانایی روحی او رو زن و بچهش نداره، به زور زهد خودش را به زن و بچهش تحمیل کرد. بچه ها یک یک از خانه فرار کردن و رفتن فاسد شدن. توجه که این که عرض میکنم که فرق میکند، موارد فرق میکند، اینجور است. انسان وظیفه دارد که عائله خودش را هم تربیت بکند، اول خودش را تربیت بکند، از خودش شروع بکند، بعدم عائله خودش را، به طوری که اینها شکل اختیار و شکل یک عمل عاشقانه را داشته باشد، نه شکل یک عمل تعمیر شده به زور تعمیر شده را. یک کاری که به زور تعمیر بشه که اجر ندارد، اجر نداره که چه منشأ فاسد کردن دیگران هم هست. ولی در روایات این به این موضوع تکیه شده، از زیادم تکیه شده. متکئین فیها علی الارائک، بر اریکه ها، بر تخت ها، بر سریر ها، بر صندلی ها تکیه زده اند. در اینجا نه خورشیدی میبینند و نه زمهریری. مقصود این است که نه ناراحتی از گرما پیدا میکنند، نه ناراحتی از سرما. گرمایی که یعنی مقصود موزی، سرمایی موزی نمیبینند. و دانیتن علیهن ولالها و ذللت قطوفها تذلیلا. ببینید یه مطلب در روایات و در مجموع آیات، از جمله عرض کنم که در همین آیات اینجا نه، آیات اینجا نیست، در جای دیگه هست. لهم فیها ما یشاؤون ولدینا مزید. هر چه بخواهند از آن اونهاست و در نزد ما بیش از اون چه بخواهند برای اونها هست. لهم فیها ما یشاؤون، با توجه به روایاتی که در این بین رسیده و خود آیه هم دلالت میکنه، در اونجا فرق میکنه به این که بگن آقا در دنیا فلان کس، فلان شخص مقتدر، فلان شخص پولدار هر چه را بخواهد برش فراهمه. مثلا در دنیا اگر بگن که فلان شخص مثلا نمیدونم رئیس جمهور آمریکا هر چه بخواهد برش فراهمه، یعنی هر چه بخواهد وسیلش برش فراهمه، بعد پولش براش فراهم است، این هواپیما براش فراهم است، اگر هر چه در چیزی بخواد که در اون سر دنیا هم باشه میرن اون سر دنیا براش تهیه میکنه میارن. این یه جوره. یه وقت هست که خدا میگوید هر چه بخواهند برای اونها، یعنی همه چیز بستگی دارد به اراده اونها، حتی وسیله نمیخواد. یک حدیثی هست، عجیب حدیثی هست، با یک تعبیر فوق العاده آمده، البته اینها صورت رمز رو دارد. به این معنا نامه در بهش از خدای متعال به بنده مؤمن میرسد به این عنوان: من الحی القیوم. زارن کلمه قیوم هم داشته باشه، شاید هم نداشته باشه. من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، از زنده جاویدان به سوی زنده جاویدان. از خدا به انسان است. بنده من اون چرا که بخواهم بگویم به شو می شود. تو پرتوی از اراده من داری، اون چرا که بخواهی اراده کن می شود. اینها همه کنایه از این است و در سایه های اونجا، سایه های اونجا، سایه های اونجا، درخت هایی که بر سر اونها سایه افکنده است، از نزدیک سایه افکنده اند، یعنی در اختیار اونهاست. و ذللت قطوفها تذلیلا، چیدنی های اون درختان رامن برای اونها رام شدنی، یعنی اراده است، فقط حکومت اراده است برای اون. و یطاف علیهم با آلیت من فضه و اکواب کانت قواریر قواریر من فضه قدروها تقدیرا، تواف داده می شود، گردنده می شود بر اونها با ظروفی از نقره و با جامهای شیشگون، شیشه ای از نقره، نقره ای شیشه ای، یعنی نوعی چیزی که از یک نظر به نقره شبیه هست و از یک نظر به شیشه شبیه هست. قدروها تقدیرا، اندازه های اونها را خود اندازه گیری کرده اند. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، از نوعی جام سیراب می شوند که آمیختگی دارد از عطر زنجبیل، و اون چشمه ایست که نام اون چشمه سلسبیل است. و یطوف علیهم ولدان مخلدون، بر اونها طواف می کنند، یعنی در خدمتشون هستند به عنوان خدمتگارها و ساقیهایی که از نوع جوانانی هستند، مخلد یعنی جاویدان، اون طراوت و زیبایی را برای همیشه دارند، لذتی که چشمشون از جمال زیبا میبرد. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، اونها را اگر ببینی گویی درهای پراکنده دیده ای. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، یعنی با بیان قابل توصیف نیست، اینقدر هست که اگر اونجا رو ببینی نعیم و ملک بسیار بزرگ میبینی. خدایی که همه دنیا را میگه قل متاع دنیا قلیل، ملک یک عبد را، یعنی اون که در اختیار اوست، اون که در اختیار یک بنده است در اون عالم، او را بزرگ توصیف می کنند. آلیه هم سیاه سندس، سندس خضرون و استبرق و خیلی اصاور من فره و سقاهم ربهم شرابا تهورا، فرا گرفته است اونها را جامه هایی از ابریشم سبز، نازک سبز و ابریشمی، جامه های ابریشمین به اصطلاح استبرق میگن، استبرق، ستبر، معرب ستبر هم هست، ستبرق و ستبر، یعنی جامه های نازکتر و جامه های زخیمتر. و خلو اصاور من فضه، سوارها، دست برنجنها از نقره، که بعضی گفتن فضه در اینجا نقره معنای دنیا نیست، یک نوع خاصی است که شبیه به نقره است، در آخر همه اینها و سقاهم ربهم شرابا طهورا. حالا اینجا یه سوال هست و اون سوال این است که در این آیات انواع نعمتها در اینجا ذکر شد غیر از نعمت حورالعین، اسم حورالعین در اینجا نبود، چرا؟ این سوالی است که مفسرین کرده اند، حتی مفسرین اهل تفنن. در تفسیر المیزان از تفسیر ابو السعود نقل می کند، تفسیر ابو السعود تفسیر از اهل تفنن، تفسیر خیلی خوبی هم هست، در ترکیه هم نوشته شده، در حدود شاید 200 سال پیش. میگن اول بار اون این نکته را ذکر کرده است، البته او خودش متوجه شده، این نکته در روایات هم هست، در میان اهل تفنن اول کسی شاید او متوجه شده، در روایات هم هست چرا در این آیات نامی از حورالعین برده نشده است. میگویند برای اینکه هم در روایت هم هست دارن اونم این حرف زده است، میگه برای اینکه قبلا سخن ابرار بود و این آیه شأن نزولش علی و فاطمه و حسن و حسین است. چون فاطمه در اینجا نام فاطمه بوده است، خداوند اکراما لفاطمه اسمی از حورالعین در اینجا نبرده است. و این نکته خوبی هم هست، اکراما لفاطمه در اینجا اسم حورالعین برده نشده است. خب ایام هم ایام فاطمیه است، ایام فاطمیه است. وجود مقدس زهرا مرضیه سلام الله علیها در همین دنیا مصداق سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگار اونها به اونها جامی آشامانید که اونها را از همه چیز پاک کرد. این آیه از یه نظر مفادش مفاد آیه تطهیر است. آیه تطهیر همین است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا میخواهد، اراده خدا تعالی گرفته است که تلیدی را، عرض کردیم تمام تلیدی ها در نهایت امر به تعلقات و وابستگی های به غیر حق منتهی می شود. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و برای اینکه شما را پاکیزه بکند، پاکیزه کردن. شیعه و سنی اتفاق دارند در این آیه، تقدری که از اهل تسنن روایت آمده است کمتر از شیعه نیست، که این روایات در مورد اهل بیت است، در مورد علی و زهرا و حسن و حسین است. این حدیث معروف، حدیث کسا، به این ترتیب معروف سند معتبری ندارد. به این ترتیبی که معروف است و میخونند و اینا، ولاده شما این معروف مولانا شیخ عباس قمی که یک محدث خوب بزرگواری هست، ایشان در کتاب مفاتیح خودش نقل نکرده حدیث کسا را. اگر در بعضی از مفاتیح ها در آخرش آوردن، این را بعد چاپخانه ها اضافه کردن، الا خود ایشان اضافه نکرد. به این ترتیب معروف نه، یک سند درستی ندارد، ولی اصل و ریشه درستی دارد. این اصل و ریشه را نه تنها ما که شیعه هستیم در کتب خود روایت کرده ایم، اهل تسنن زیاد روایت کرده اند که اصل قضیه همین بوده است که یه وقتی پیغمبر اکرم تشریف می آورند و حضرت زهرا و حضرت امیر علیه السلام و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین در یه جا جمع بوده بودند، در یه منزل خوابیده بودند، و در اونجا بود که این آیه نازل شد، که حالا خصوصیاتشون همون حدیث کسایی معروفی آدم هست، بیشتری آدم هست، اینه که دیدم و درست نمیتونم تفکیک بکنم اون چه که در اون روایات هست و اون چه که از قدیم برای ما مسموع بوده است. این مقدار یک امر بسیار مسلمی هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب ببینید، بهترین علامت رستگی و رستگی از غیر خدا و بستگی به حق و اینکه اساساً برای اونها هیچ چیزی غیر از خدا مطرح نبوده است، همون چند تاریخچه کوچک که از زندگی این بزرگوار باقی است کافی است برای ما. برای افرادی اگه بخوان زندگیشون بنویسن، 10,000 صفحه میشه نوشت، ولی 10,000 صفحه که یه سطر با ارزش توش پیدا نمیشه. آقا کجا رفت، کجا رفت، کجا کجا اینجا کرد، کجا میدن مسافرت کرد، کجا چنین کرد، که این دارم فلان کرد، این زندگی نامه این دارم فلان کرد یا فلان کرد. و این یک کسی شما میبینید از تاریخش بخوام بنویسن 5 صفحه بیشتر تاریخ براش باقی نگذاشته، چیزی نمیشه. همون 5 صفحه که نوشته هر یک سطرش ارزش دارد به 10,000 صفحه‌ای که زندگی دیگران دارد. 10,000 صفحه چه 1,000,000 صفحه هم از اونها بیان دیگران ارزش این را ندارد. همین تاریخچه بود در زندگی اونها. شما ببینید بشرن، نه اینکه بشر نیستن. اگه بشر نبودن که براشون فضیلت نبود. وقتی بشر هستن احساسات بشری را دارند، اگر نمی داشتن که براشون فضیلت نبود. ولی بستگی ندارند به این احساسات، یعنی احساسات عالی دارند که اونها را نمی گذارد بسته باشند. جهیزیه به اصطلاح جهاز حضرت زهرا مشخص خوشبختانه، جزئیاتش مشخص است که از اون زره علی را، علی که بعد قرار می شود که به اصطلاح عیسی او را بگیرن با زهرا، چیزی ندارد جز زرهش. زرهش می رود می فروشد من به 400 درهم هم همچی چیزی. بعد با یکی دو نفر دیگر مأمور می شوند برن یک جهازیه تهیه بکنن، تمام قلم به قلمش مشخص می شود. یک پیراهن برای عروس تهیه می شود، پیراهن را می فروشد. خدای متعال وقتی که میخواهد به اصطلاح یک ارزش واقعی انسانیت رو ظاهر بکند، اون روزی که آدم رو میخواست بیافریند، فرشتگان گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدا جواب داد من میدانم در انسان چیزی را که شما نمیدانید. اون که خدا میدانید همین ها بود، اینجور چیزها بود. یه زن فقیر برهنه میاد به عنوان یه سائل، آی اهل بیت، اهل بیت، من اوریانم، من لباس ندارم. تو اون گرفتاری کسی نبود که اصلا به این زن متوجه بشود که این زنم آمده غیر از خود این مخدره مجلل. فورا می رود همون لباس نو را از تنش می کند، پیراهن اولی خودش رو می پوشد، اون را انفاق می کند، ایثار می کند به این زن. بعد که زن ها میان، ای پیراهن عروسی کجا رفت؟ بله زنی آمد اینجا و کسی بهش رسیدگی نکرد، من به او انفاق کرد. حالا ببینید این است بشر. تا این مقدار آزادگی و این مقدار رهایی، تازه برای چی؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یعنی یه متشکرن هم از کسی توقع نداریم، خدا فقط به خدا. پیغمبر اکرم در مرض موت وقتی که به زهرا خبر میدهد، زهرا جان تو اول کسی از اهل بیت من هستی که به من ملحق میشوی، گریه زهرا آرام میگیرد، مژده است برای او. ببینید پس برای اونها این دنیا و اون دنیا چه جور بوده است، چه وضعی داشته. یعنی برای اونها این دنیا و اون دنیا نداشته، قدم برداشته از اینجا به اونجا رفتن، از این منزل به اون منزل رفتن. این مقدار اهل حقیقت، این مقدار اهل یقین، وقتی که پیغمبر اکرم گریه شدید زهرا رو دید، بعد فرمود طرف جلو بیا، جلو آورد، یه جمله ای گفت، زهرا سر را بلند کرد، چهرهش می درخشید، یه تبسم به لبهاش بود. عایشه که اونجا نشسته بود تعجب کرد، گفت اون بار اول چه گفت، حالا چی گفت پیغمبر، چی بود جریان، چی گفت؟ فرمود خب اگه پیغمبر می خواست که همه بفهمند همین الان، خب بلند می گفت، پس این که یواشی که به من گفته لابد نمی خواست دیگران بفهمند. و همین جورم بود، اون وقت پیغمبر نمیخواست کسی بفهمد، ولی بعدها این راز را آشکار کردن، مانع افشای راز که از بین رفت راز را آشکار کردن. شاید هم خود ایشان، ظاهرا خود ایشان بعدها فرمود، قبول اول بار پدرم به من از مردنش در این بیماری گفت خیلی ناراحت شدم، ولی بعد به من مژده ای داد، گفت تو اول کسی هستی که به من ملحق می شدی. نوشتن که بعد از او دیگه کسی زهرا را متبسم ندید. عاشقانه پیغمبر خدا را دوست می داشت، نه به اعتبار اینکه رابطه پدر و فرزندی، به اعتبار اینکه او رسول الله است، پیام آور خدای او. او پیام آور خدای خودش را دوست می داشت، نه پدرش از اون جهت که پدرش است، پدرش از اون جهت که پیام آور خدایش. عجیب عشق می‌ورزید به پیغمبر. شعرهایی که از اون حضرت نقل شده عجیب بوی عشق پیغمبر اکرم رو می‌دهد. وقتی پیغمبر رو دفن کردن گفتن به زهرا اطلاع ندید پیغمبر کجا دفن کردید، که خودش ممکنه تلف بکند. قبرش مخفی کردن، محل قبر پیغمبر را نگفتن. بعد انس بن مالک ظاهرن آمد خدمت حضرت برای تسلیت، گفتن فرمود انس پدرم رو دفن کردی؟ ولی یا بنت رسول الله، چه دلی داشتید شما، این دست های شما چطور توانست خاک ها را بر روی بدن پیغمبر بریزد؟ قبر پدرم کجاست؟ میخوام برم سر قبر پدرم. بیبی اجازه بدید که حالا این رو بهتون عرض نکنیم. باشد فعلا. فبود عرار